سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. به باغ همسفران عنوان برنامه است که در این ساعت از رادیو گفتگو میشنوید.
به باغ همسفران
به نام خدا. سلام بر شما دوستان فرهیخته و ارجمند، همراهان همیشگی برنامه به باغ همسفران. تأثیر ادبیات ایران زمین رو بر ادبیات آلمان بررسی میکنیم در این برنامه. همراه ما باشید. ما در این برنامه در ادامه برنامه های گذشتمون، دو برنامه گذشته و پیش، باز بررسی میکنیم تأثیر شعر مولانا جلال الدین بلخی رو بر شعر آلمانی و بر ادبیات آلمان. در این برنامه هم همراه هستیم با آقای دکتر سعید فیروزآبادی که در استودیو حضور دارن. استاد سلام.
عرض ادب دارم خدمت شما. سلام میکنم.
دوستان شنونده همراه ما بمانید، قطعا برنامه زیبایی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. گل خندان که نخندد چه کند؟ علم از مشک نبندد چه کند؟ مه تابان بجز از خوبی و ناز چه نماید؟ چه پسندد چه کند؟ آفتاب ار ندهد تابش و نور، پس بدین نادر گنبد چه کند؟ سایه چون طلعت خورشید بدید، نکند سجده نخنبد چه کند؟ عاشق از بوی خوش پیراهنت پیراهن را ندراند چه کند؟ تن مرده که برو برگذری نشود زنده نجنبد چه کند؟ دلم از چنگ غمت گشت چو چنگ، نخروشد نترنگد چه کند؟
Die Rose ist die Lachende. Wenn sie nicht lacht, was soll sie denn? Wenn sie aus Moschusduft sich nicht ein Kränzlein macht, was soll sie denn? Der Mond, der Strahlende, ihn ziert, Anmut und Selbstgefühl gefallen. Das Weib, er sonst, was zeigt er sonst? Was hat er, ach, was soll er denn? Die Sonne, wenn sie strahlenreich und hellen Glanz verbreitend am himmlischen Gewölbe nicht ihr Licht entfacht, was soll sie denn? Der Schatten, der die Sonne sieht am Himmel, höher steigen, neigt er sich nicht, geht auf die Knie vor ihrer Pracht, was soll sie denn? Der Liebende, der nicht sein Kleid bereit ist zu zerreißen, so oft ein Duft von deinem Kleid im Kunde bracht, was soll sie denn? Der Leichnam tief im Grabe drin, an dem vorbei du schreitest, regt er sich nicht, bewegt sich nicht, lebt und erwacht, was soll er denn? Mein Herz, das durch den Gram um dich zur Harfe ist geworden, wenn es nicht tönt, wenn es nicht klagt, bald wild, bald sacht, was soll sie denn?
خب دوستان، این غزل زیبای مولانا بود با ترجمه برگل از کتاب نور و سماع، انتخابش کرده بودیم و تقدیم حضور شما کردیم. جناب دکتر فیروزآبادی، برگل از شاگردان پروفسور آنه‌ماری شیمل روانشاد، من به جرئت میگم جزو کسانی است که واقعا خود من به شخصه شاید اگر کتابهای ایشون رو سالهای گذشته نمیخوندم متوجه نمیشدم واقعا شیفتگانی به این صورت هم داره مولانا و ادبیات ایران و شاید عرفان مشرق زمین. برگل هم دقیقا این تأثیرپذیری رو ما در کارهاش، در آثارش میبینیم. یه مقدار در مورد برگل صحبت کنیم و ترجمه
کنم باشم. که برگل متولد 1931 هست و هنوز هم زنده است، از ایران شناسان مطرح است. او هم درست همون راه خانم آنه‌ماری شیمل رو طی میکنه و در دانشگاه‌های سوئیس تدریس میکنه.
بله.
البته یک سنت خاصی ایران شناسی در سوئیس داره که به جای خودش بهش خواهم پرداخت. در سوئیس در واقع مطلب شما با یه تفکر خاص مواجهید که بیشتر نگاه به عرفان ایرانی و عرفان شرقی و به خصوص بحثی که هستش بحث ادبیات و عرفان در کنار
بله.
هم دیگه هست.
شاید به خاطر اون آرامشی باشه که در این به نوعی در فضا و جو این کشور حاکمه.
بله، بخشی شاید به همین دلیل باشه، بخشی هم یه سنته. ببینید، در کشورهای آلمانی زبان استادان دانشگاه هستند که گرایش ها رو تعیین میکنن.
بله.
یعنی اینکه اگر پروفسوری وجود داشته باشه که این درس رو به این صورت ارائه بکنه، شاگردانش هم در همین حوزه کار خواهند کرد. این ضرورتاً قالب دانشگاه نیست که تحمیل میشه به
بله.
استاد دانشگاه، بلکه استاد دانشگاه است که اون قالب رو میشکنه و قالب خودش
در واقع حالا یه مقدار فرعی میشه بحث، ولی یه جور حالت مرشد و مرید بودن
دقیقا.
بین این رو دقیقاً میشه در بسیاری از این دانشگاه ها دید.
بله.
بین شاگرد و استاد اون اخلاق حرفه‌ای، اون اخلاق علمی رو کاملا این استادا رعایت میکنن و شاگردا یه جورایی دل سپرده و سرسپرده شون میشن.
جشنامه ها و اینا که بعد از مرگ اغلب این استادان منتشر میشه خودش نشانگر همین احساس مرید و مرادی است که در
بله.
کار آموزش وجود داره، بسیار هم تأثیر گذاره. اجازه بدید برم سراغ مقدمه که
بله
برگل بر این کتاب نور و سما نوشته. این کتاب به مناسبت 700مین سالگرد مرگ مولانا منتشر شده و از این جهت خب اهمیت زیادی رو داره. قبلا هم یه گزیده‌ای از دیوان شمس رو منتشر کرده بود که خب اینجا کامل ترش کرده. در مقدمش میگه اما مولوی به رغم همه اینها در زمره استادان برجسته عرفان است که از آزمون اعصار سربلند بیرون آمده است.
بله.
از این رو بجاست که امروزه آوای وی از نو تنین انداز شد. یعنی اون گذشته رو بهش اشاره میکنه و بعدم وقتی میخواد شهر بده بخصوص برای مشرق زمینی ها به نکاتی اشاره میکنه که در واقع شاید از دید خود ما پنهان باشه، بعد بهش دقت بیشتری کرد. میگه هنوز که هنوزه است در میان گویشوران فارسی زبان یا بخشهای متأثر از فرهنگ ایرانی در جهان اسلام، از نظر اهمیت و قدرت زبانی و تأثیر بر طیفهای گسترده مسلمانان مولانا کم نظیر است.
بله واقعا.
و سر مویی از اهمیتش کاسته نشده است. در غرب برعکس فقط گروه اندکی از فرهیختگان و دوستداران عرفان اسلامی او را می‌شناسند و این خود نشان شکاف عمیقی است که دو فرهنگ را همواره از هم جدا کرده
بله.
است. این یه نگاهی است که نگاه خاصی است که وجود داره. البته که می‌دونیم تو این سال‌های اخیر این خب یه چیزی حدود 20 سال از انتشارش، 20 و چند سال از انتشار این کتاب نور و سما میگذره.
مثلا در همین 20 و چند سال واقعا یه حرکت‌های بسیار بزرگتری شده در شناخت مولانا.
دو تا جنبه داره در واقع در خاصه در مورد مولانا. یکی جنبه ایه که یه جورایی بیشتر نمایشیست که در شما در ترکیه میبینید که این رو به شدت بهش دامن میزنن، بحث دراویش و سماع و اینا هست. یکی هم جنبه در واقع به نوعی از این عرفانهای نوظهور به سمت با شناخت کامل نیست. به جاش در مورد خانم آنا مری شیمر که صحبت خواهم کرد میگم که او در جایی در دانشگاه هاروارد روزی روزگاری فقط با صحبت کردن با یه دانشجو درباره عرفان اسلامی میشینه و یه کتاب مینویسه با عنوان تصوف چیست.
بله.
و اون رو به جاش خواهدمتون خواهم.
نه ایشون که واقعا دیدشون نگاهشون اصلا یک نگاه عمیق و ژرفه. شاید حالا اون عرض کردم حرکت هایی شده و مولانا بیشتر شاید نامش مطرح بیشتر شناخته شده از یه جهاتی، ولی اون نگاه ژرف شاید هنوز به مولانا در غرب وجود نداره. ما کم کم دوستان شنونده در این برنامه به باغ همسفران فکر میکنم دیگه چندان نمیخوایم بپردازیم به کسانی که از زبان آلمانی در واقع به عنوان زبان مادریشون استفاده کردند برای ترجمه اشعار مولانا به زبان خاص آلمانی، اما میخوایم بپردازیم به کسانی که ایرانی تبار بودند یا زبانشون پارسی بوده و اشعار مولانا رو به زبان آلمانی هم تجربه کردن، کسانی که به زبان آلمانی مسلط بودن و این کار رو انجام دادن. آقای دکتر فیروزآبادی، در این بخش به هر حال اینم یک نوع تأثیره و یه نوع رفتن زبان یا شعر مولاناست به کشورهای آلمانی زبان، در این باب هم قدری سخن بگیم.
عرض کنم خدمت شما که خیلی نکته ظریفی رو شما بهش اشاره کرد، اینکه زبان مقصد زبان مادری آدم باشه.
بله.
درک آدمی به عنوان مترجم در مقام مترجم بسیار متفاوته. همینجور است که اگه زبان مقصد فقط باشه،
زبان مبدأ و مقصد به هر حال اگر متفاوت باشند یقینا ترجمه شکل دیگری،
شکل دیگر
شاید
است.
اگر یک پارسی بخواد زبان مولانا رو به آلمانی ترجمه کنه اون وقت شاید کم و کاستی هایی در ترجمه آلمانیش باشه، و اگر یک آلمانی بخواد به زبان آلمانی ترجمه کنه شعر مولانا رو که به پارسی است اون هم کم و کاستی هایی در برداشت مفاهیم و انتقالش داره.
دقیقاً همینجوری، یعنی اینکه به هر حال اگر من زبان مادریم فارسی است و به این زبان صحبت میکنم بزرگ شدم، برداشت من از شعر مولانا میتونه کاملا متفاوت باشه.
بله.
با یک ما این مسئله رو بعدها تو ترجمه ها بازم بارها میبینیم. من اینجا بعد از یه شخصی نام ببرم به نام سیروس آتابای که خودش شاعر بود، در آلمان بزرگ شده بود، 1996 فوت کرده. مجموعه شعرهای خودش رو در اونجا منتشر کرده، یک مجموعه رو هم با عنوان زیباترین سروده های شعر کلاسیک فارسی در انتشارات بک منتشر کرده. این انتشارات بک انتشاراتیست که بعدا هم کارهای خانم آنا مری شیمر بسیاری در آلمان منتشر کرد. ویراستار این کتاب مجموعه شعر و ترجمه شعر کورتشاف هست که رئیس مؤسسه گوته در ایران بود یک زمانی، و دو سال پیش هم یک مجموعه شعری از شعر معاصر ایران رو به زبان آلمانی ترجمه کرد و منتشرش کرد. شعرهایی که در واقع آقای آتابای ترجمه کرده هیچ نشانی از اشعار مولانا درش نیست. یعنی حتی
ما گشتیم قبل از اینکه برنامه رو خدمت دوستان تقدیم کنیم که انتخاب بکنیم که یه مقدار لااقل ریتمیک باشه، وزن داشته باشه، ولی عملا نداریم.
در واقع یه بازسرایی آزاد از شعر هست، اصلا نشانی از غزل فارسی درش نیست.
به نوعی سپیده، حتی اگه بخوایم با شعر فارسی مقایسه کنیم کاملا سپیده.
دقیقاً فکر می‌کنم که اینجا جا داره که وقتی از این ترجمه یاد کردیم از یه ترجمه دیگر با عنوان گزیده از داستانهای مثنوی یاد کنیم که در سال 1380 خانم پوراندخت پیرایش ترجمهش کردن و نشر یساولی این کتاب رو منتشر کرده. البته از خانم پیرایش ما قبلا هم چند نمونه ترجمه دیدیم، روایات خیام رو ترجمه بله. کردن و مجموعه شعرهای دیگری رو هم داشتن. کتاب در شکل و وضعیتی است که بسیار جذاب به ظاهر هستش و سروده هاش هم خیلی جذابه که میتونیم نمونه های از اون رو هم در اینجا بخونیم و در مورد ترجمه صحبت بکنیم.
حتما تقدیم میکنیم به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در هوایت بیقرارم روز و شب، سر ز پایت بر ندارم روز و شب. روز و شب را همچو خود مجنون کنم، روز و شب را کی گذارم روز و شب. میزنی تو زخمه و بر می رود، تا به گردون زیر و زارم روز و شب. ای مهار عاشقان در دست تو، در میان این قطارم روز و شب. جان روز و جان شب، ای جان تو انتظارم، انتظارم روز و شب. زان شبی که وعده کردی روز وصل، روز و شب را می شمارم روز و شب.
Nach dir sehne ich mich bei Tag und Nacht, von deinen Füßen erhebe ich mich, nicht Tag und Nacht. Tag und Nacht mache ich zum Narren so wie mich, wie soll ich durchstehen den Tag und Nacht? Du spielst auf meinem Herzen, hoch steigt zum Himmel, mein Lied und mein Schluchzen bei Tag und Nacht. Der Liebzügel hältst du in der Hand, im Zug der Liebenden bin ich Tag und Nacht. Ich beschwöre den Tag, die Nacht, ich beschwöre dich, und ich warte, warte bei Tag und bei Nacht. Seit du abends die Vereinigung versprachst, zähle ich Tage und Nächte bei Tag und Nacht.
خب این ترجمه سرکار خانم پیرایش بود از شعر معروف و زیبای مولانا. کاملا ریخت، ساخت و حتی قافیه و ردیف متفاوت از اون چیزی که ما در اشعار ترجمه آلمانی ها از
بخصوص روکرت مثلا مقایسه.
بله دقیقا روکرت. خب اون در واقع من حالا هر وقت میگم روکرت به یاد کلمه رویکرد میفتم، یا رویکرد. یه رویکرد خاص خودش رو هم داره و اون زیبایی خاص خودش رو. اینجا شاید یه ظرافتی که شاید تو کار خانم پیرایش بود همون رعایت بحث وزن و معنیست. قافیه و معنا به خصوص.
یعنی که میدونید در واقع
دیگه آزاد نیست.
ما در ترجمه های قرآن هم همین بحث رو داریم، در ترجمه های اشعار و سروده هم همین بحث رو داریم. مسلمان ها که ترجمه میکنن قرآن مجید رو دیگه اون زیبایی کلام الهی رو کمتر بشن، چون درگیر میشن با اینکه این مفاهیم رو بتونن بهتر منتقل
یه جور در واقع ذوق زدگیه برای ارائه مفاهیم و خب عملا اون شاید زیبایی ها یه مقداری کنار میره. ولی اونها بیشتر محو، وقتی میخوان ترجمه کنن محو شاید کلام و زیبایی های کلام. ما توی یکی از برنامه ها ترجمه سوره ناس رو از روکرت هم ارائه دادیم برای دوستانمون و چقدر جالبه. شما بعدا به من گفتین که از ترجمه های روکرت در پاکستان حتی خونده شده و جالب اینجاست که مردم حتی حد زدن که سوره چیه. این اتفاق حتی در برنامه خودمون هم افتاد. ولی این تا گوناخت که هی پشت سر هم تکرار میشد به عنوان ردیف،
این هم ترجمه خاصه. مثلا این چیزای دیگه هم دیده میشه. مثلا اولا اینا بگم که مجموعه است هم از مثنوی هم از دیوان شمس هست.
گلچی نیست، گزیده است.
نینامه شاه و کنیزک، شیر و نخچیران، حکایت نقاشان رومی و دزدیدن مارو مارگیر، ماری را از مارگیر دیگر در این بخش اومده است. بخصوص تو نینامهش مثلا من نگاه میکردم دیدم که نی رو همون نی گذاشتن، یعنی در به آلمان نی، و این نی البته که معنا داره برای ما، ولی برای اونها هیچ تعبیری نداره و شاید ترس از این که مبادا این مفاهیم جا به جا عرض کردم. کلام در واقع ادبی هم یه جورایی شباهت پیدا میکنه که به کلام وحی در واقع مطلب، چون کلام وحی سرچشمه همه کلام
یقیناً
که وجود داره. به همین دلیل ترس مترجمانی که زبان مادریشون هست بیشتر میشه در انتقال این مفاهیمی که وجود داره. یک مقدمه خیلی خوب هم بر این اثر مرحوم دکتر عبدالحسین زرینکوب نوشتن.
خب این گام پایانی برنامه رو، 4-5 دقیقه پایان برنامه رو اجازه بدید یه جمع‌بندی بکنیم. و من یه سوالی هم برای خودم پیش اومد، بینابین هم ترجمه داشتیم؟
بله، دقیقا همینه آقای محمدی، دقیقا همینه. یعنی این که به نظر میرسه شاید متعادل ترین بهترین شکل ترجمه، ترجمه گروهی است.
بله.
و به خصوص
که هم آلمانی باشن هم پارسی باشن، در واقع هر دو بخوان اینها رو با هم
نکشن. این نمونه رو ما در واقع در نخستین ترجمه کامل مثنوی داریم.
بله.
سال 2002 برنهارد مایر با همکاری ژاله سهرابی و کاوه دلیر آذر مثنوی معنوی رو به زبان آلمانی ترجمهش کردن. یه اتفاق اینجا داره میفته که برای من خیلی جالبه. خاطرتون هست دو برنامه گذشته صحبت از والنتین فون هوسارد و ترجمه بخشی از مثنوی کردیم که اونجا وزن و قافیه رعایت نشده
بود. دو داستان اول مثنوی بود و دیگه چیز دیگه
هم. اتفاقا اینجا همین اتفاق افتاده، اومدن به نثر ترجمه کردن. در مورد فردوسی هم اگر خاطرتون باشه آقای الرس که مترجم جدید رستم و سهراب هست، او هم اومده خودش از بند وزن و قافیه رهایی داده، اومده به سراغ این که نثر به قابل خوندن
یاد کردیم از فردوسی، چون مرحوم دکتر مشتبه مینوی هم اومده در واقع داستانهای فردوسی رو، فردوسی و شاهنامه در واقع اومده به صورت نثر خیلی کوتاه، البته این رو اشاره کردم.
عرض کنم که در مقدمه اون کتاب اومده است که قدرت شعری اصل متن فارسی رو در این ترجمه نمیتوان یافت. هرچند ترجمه از بخش‌های مثنوی به قالب شعر انجام شده است، نباید از یاد برد که با حفظ وزن و قافیه شعری تنها یکی از جنبه‌های ادبی این اثر حفظ شده است و ما، منظور همین آقای برنهارد مایر و همکارانش، به این دلیل تنها به محتوای متن اصلی توجه کردیم، زیرا در غیر این صورت از اصل مطلب فاصله می‌گرفتیم. جالب اینجاست که درست برگشتن به همون 1811 و والنتین فون هوسارد در واقع مثنوی رو بودن. انتشار مثنوی در کشورهای آلمانی زبان باعث واکنش‌های فراوانی شد که از جمله اینها مقایسهش بود با غزلیات که براشون خیلی اجابه انگیز بود که این چیست؟ آره، این کسی دیگر، یکی از طیف‌های دیگر مولاناست که در واقع در اینجا وجود داره. فکر میکنم اجازه بدید من کلامم رو با یک در واقع مطلب یادی از فریتز مایر به پایان ببرم که سنت سوئیسی که عرض کردم رو داره، اینها به عرفان بسیار اهمیت میدن. فریتز مایر، عرض کنم برگل که ازش یاد بردیم، کرملیش که درباره عرفان اسلامی و به خصوص تشیع کارهای بسیار برزش رو انجام داده. فریتز مایر کتابی داره به نام بهاولد که با دو ترجمه خانم مشرف و خانم مهرافاق بایبردی که خدا رحمتشون کنه، هر دو این کتاب رو ترجمه کردن با عنوان بهاولد، سرچشمه زندگی و عرفان او، که در واقع شناخت زمینه‌های فکری مولاناست و به نظر من یکی از دقیق‌ترین پژوهش‌ها درباره بهاولد پدر مولانا است.
سپاسگزارم. ما در انتهای برنامه عملا یاد کردیم از پدر مولانا، قطعا تأثیرگذار بوده. اما خیلی جالبه، به یاد یه نکته هم افتادم از شمس که آتش در مولانا زد که مولانا آتش در سوختگان و عاشقان عالم بزنه. شمس حکایت خودش رو با پدرش به این صورت میگه که نیکو مردی بود اما حکایت من و پدرم خیلی از هم جدا بود، انگار که مثلا مرغابی تخم مرغابی رو مثلا زیر. یک مرغ زیر مرغ گذاشته باشن و این عملا توی آب بره و اون مرغ کنار آب بیسته و فریاد بکشه که ای وای فرزندم از دست رفت. به هر حال اینها بزرگانی بودند که یقینا تأثیراتشون در دنیا بی نظیره. فکر میکنم اگرچه سلسله برنامه هایی که تو برنامه به باغ همسفران داشتیم، سلسله مباحثی که درباره تأثیر مولانا بود، به پایان رسید، ولی تأثیر مولانا تازه به نظر من آغازشه و قطعا بیش از این و بیشتر از آنچه که گفتیم در مورد مولانا وجود داره که بگیم و بشنویم، ولی خب دیگه فرصت نیست. خدافظی میکنم با شما دکتر فیروز آبادی، باز هم سپاسگزار از حضور عزیز و بسیار بسیار دوست داشتنیتون.
ممنونم از محبت شما، منم خداحافظی میکنم.
با دوستان شنونده و فرهیخته رادیو گفتگو هم خداحافظی میکنیم. امیدوار هستیم که تا هفته آینده خداوند به ما عمر بده که بتونیم باز هم برنامه دیگر از برنامه‌های به باغ همسفران رو تقدیم شما بکنیم. خداوند یار و نگهدارتون باشه. بدرود.
آرزو میکنیم که لحظات بسیار خوبی رو پشت سر میگذارید. اگر شنوندگان عزیز ما برنامه ای رو از دست دادن و یا خواستن دوباره اون برنامه رو بشنوند، میتوانند به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنند. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو می توانید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که می توانید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه. دوستان عزیز، برای ارتباط با ما میتونید از این شماره ها و نشانی ها استفاده بفرمایید. شماره پیامک رادیو گفتگو